بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان بحث قبل جمع‌بندی کردن، فرمودن به این که فقط علم ان الوحدت الحقیقیه و الهویت شخصیه و الوجود الحقیقی و الانتزاعی کلها واحدتون به ذات متغایرتون به حسب الاعتبار. بر این ادعا دوتا اشکال شد. یکی این که شما گفتید وحدت عین هویت است، دیگر که وحدت عین وجود است. درباره این که هویت عین وجود است، بحث احکام وجود که الوجود متشخصون به ذاته عهده داره این مسئله است. اما بحث این که وحدت متشخصتون به ذاته ها و موجودتون به ذاته ها، که وحدت مستاقن عین وجود و هویت است و وحدت مستاقن عین وجود است، در دو مقام نقد می شود. مقام اول نقد اتحاد وحدت با شخصیت شخص است. مقام ثانی نقد اتحاد وحدت با وجود است. در مقام اول از شکل دوم نتیجه می گیرند و در مقام دوم از شکل سوم نتیجه می گیرند. در این دو مقام، یکی با تقریب شکل دوم، یکی با تقریب شکل سوم، نتیجه می گیرند که وحدت غیر از شخصیت و هویت شخصی است، همچنین وحدت غیر از وجود است. اما در مقام اول که از او به عنوان شک کن و تحقیق یاد کردن، شک این است که شیء متصل مثل مقدار متصل یا جسم متصل و مانند آن قبل از تقسیم وحدت دارد و اتصالم دارد، بعد از تقسیم هویت اتصالیش به هم خورد، دوتا شد و شخصیت او محفوظ است. یک شیء قبلا یکی بود، اکنون دوتاست. وحدت شخصی همچنان محفوظ است، ولی وحدتش به کثرت مبدل شد. پس الوحدتو زائلتون و الهویتو غیر زائلتن و غیر زائل غیر زائل، یا الهویتو باقیتون و الوحدتو غیر باقیتن و الباقی غیر الفانی و مانند. جواب میدن به این که فرمودید هویت باقی است و وحدت زائل است، یکی از دو مقدمه را ما منع میکنیم. گفتید وحدت زائل است، حق با شماست. گفتید هویت باقی است، این ممنوع است. وقت هویتم زائل است، وحدتم زائل است، انسال بین لا یکون قیاس، و این دو تا مقدمه سلبی است. بهش قیاسی که دو تا مقدمه سالبه تشکیل میشه نتیجه نمیدهد. شما خیال کردید یکی موجب است و دیگری سالبه، در حالی که هر دو سالبه است. وحدت موجود نیست، هویت شخصی هم موجود نیست. بیان ذالک این است که اگر مقدار متصل را شما تقسیم کردید، این وحدتش زائل میشود، شخصیتش زائل میشود. حالا اگر بحث کردید گفتید که الان ثابت شد که اجسام در حد ذات پیوسته نیستن، که معمرون و علی فرمود و اگر نه قابل گسستن نبودی، اینها ذرات ریز اتمی هستند با اجتماع افتراق شکل می‌یابند، با اتصال انفصال. در این جهت فرق نمی‌کنند. حالا این چنین گفته می شود وحدت اجتماعی، چون وحدت رو تقسیم کرده بودن به اتصالی و اجتماعی. حالا اگر پیشینیان یعنی قدما، نه اقدمین، اقدمین حرفی رو داشتن که متأخرین دارن، که می گفتن جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است، سیمقراطیسی. متأخرین هم بر همون باورن. حالا قدما فکر می کردن که جسم دارای وحدت اتصالی است، در قبال اتصال انفصال است. حالا اگر حرف اقدمین یا حرف متأخرین ثابت شد که سخن از فصل و بحث نیست، سخن از جمع و فرق است، باز همین شکل ثانی به این صورت تقریب می شود که وحدت اجتماعی از بین می رود و هویت باقی است، پس و غیر الباقی غیر الباقی. جواب میدن به این که همونطوری که هویت به شخصیت و همونطوری که وحدت رخت برمیبندد، خواه اتصالی خواه اجتماعی، هویت هم به شرح زن هویت هم رخت برمیبندد. بعد اگر مستشکل دوباره برگردد بگوید به این که نه، ما یک شیء را به دو قسم تقسیم میکنیم. اگر یک شیء را به دو قسم تقسیم کردیم، معناش این نیست که اون شیء اولی از بین رفته است و دو شیء از نو پدید آمد، بلکه معناش این است که همون شیء با حفظ وحدت شخصی که قبلا با حفظ هویت شخصی که قبلا واحد بود، هم اکنون کثیر است. میفرمان به این که اینجا یه مغالطه است، حالا یا از باب اقسما بالعرض مکان ما به زیاد یا از باب اشتراک لفظی که حکیم سبزوار جزمال در اشاره فرمودن، میفرمان به این که شما یه وقت بحث در صورت دارید، یه وقت بحث در ماده دارید. اگر بحث در صورت دارید، صورت وحدت اتصالیش به هم خورد، هویت شخصیش هم به هم خورد. اگر بحث در ماده دارید، ماده هویت شخصیش باقی است، وحدتش هم باقی است. چرا بین ماده و صورت خلط میکنید؟ این یک. این جواب به نصاب شسیده است که اگر شما بحث در ماده دارید، ماده همونطوری که هویتش محفوظ است، وحدتش هم محفوظ است. و اگر بحث در صورت دارید، صورت همونطوری که وحدتش رخت بر بست، هویت شخصیش هم رخت بر بست. بعد یه مطلبی رو تفاوتاً ذکر میکنن و اون این است که ماده که قابل وحدت و کثرت یا فصل و وصل یا جمع و فرق خودش که نیست. ماده قابل وحدت و کثرت، فصل و وصل، جمع و فرق صورت است، چون هیچ سلیم الفطره نمیپذیرد که شی کثرت خودش را قبول بکند، چون کثرت مفنی اوست و قابل هم دابدن یشتم معل مقبول. هرگز شیعی قابل فصل و وصل خودش نیست، قابل جمع و فرق خودش نیست. که الف به ما انه الف یه شیع بسیط فرض بشود و همین الف قابل کثرت خودش باشد، چون اگر قابل کثرت شد، مقبول که آمد قابل بود پذیرای مقبول باشد، در حالی که مقبول محیی قابل است. بنابراین بحث ماده را از صورت و بحث صورت را از ماده جدا کنید. ماده جوهر پذیرا و مستعد است و این جوهر مستعد چیزی نیست جز پذیرش. صورت اتصالی دادن میپذیرد، صورت انفصالی دادن میپذیرد، خودش فصل و وصل ندارد که بشه ماده دو تا ماده بعد بشه یک ماده، که دو تا هیولا شد بعد شده یک هیولا، یک هیولا رو دو تا کنیم، دو تا هیولا رو یکی کنیم، فصل و وصل جمع فرق بپذیرد. بلکه صورتی که به هیولا داده شد، این صورت گاهی منفصل می شود، گاهی متصل می شود و مادتو هیه هیه به حیالها. وحدت هیولا، وحدت وجود هیولا به صورت هست، اما به این معنا که صورت شریکت الاله است ولی داده به او. اما این چیزی نیست که واقعا ما هیولای نداشته باشیم رو این مبنا و وحدت این وصف به حال متعلق موصوف باشد، وصف واسط در عروض باشد، واسط در ثبوت است. بالاخره صورت اگر شریکت الاله است، به وسیله صورت هیولا یافت می شود، هویت دارد، وحدت دارد به وجود، و اینها واسط در ثبوت است نه واسط در عروض. اگر هیولا یک از جواهر خمسه است، طبق در این معوری که مستشکل و مجیب محاوره دارند، نه خارج از این مدار، در این محوری که مستشکل و مجیب محاوره دارند، هیولا یک از جواهر خمسه است، وحدت دارد، هویت دارد و وجود دارد. منتها صورت شریکت الاله است، برای او واسط در ثبوت است نه واسط در عروض. هازا تمام الکلام فی المقام الاول. اون وحدتی که شامل کثرت است، هویت شامل همه و وجود شامل همه رو همراهی میکند. اون وحدتی که در مقابل کثرت است، هویت مقابل تعدد و وجود مقابل کثرت رو همراهی میکند. در این مقام اول که نقد درباره وحدت به هویت است، حرف سامان دارد منتها جواب یافته است، خلط نشده. یعنی اون وحدت مطلقه با وحدت خاصه خلط نشده، همین وحدت خاصه است که زائل شده. ایشون جواب میدن به اینکه این وحدت خاصه زائل شده ولی هویت هم زائل شده. اگر بگید هویت زائل نشده در ماده، میگیم وحدت ماده هم زائل نشده. اینجا هر دو محدود است، یعنی وحدت در مقابل کثرت است. در مقام ثانی است که خلط شده بین اون وحدت مطلق و عام با اون وحدتی که مقابل داره. خب اما مقام ثانی بس، بله وحدت مملکه چون به صورت ما متکی است، چون صورت ما شریکت الاله است و شرکت چون خفیفت المعن است به تعبیر حکیم سبزباری، او به صورت ما وابسته است. خب نظم سنایی اقتضا میکرد که مثلا بگوید که ما در امر هفتم جنبندی، امر هفتم بحث قبل جنبندی کردیم، نتیجه رسیدیم که وحدت و هویت و وجود مسابقه همان، محبومن غیر همان، مستاقن این همان. اونگاه دو تا نقد میشود، نقد اول و نقد ثانی. ولی این چند نفر بودن شک و تحقیق، اون این شک و تحقیق نقد است راجع مقام ثانی. در مقام اول، در مقام ثانی فهمید انارتون، اونجا هم اناره در کار نیست، اونجا هم شک و تحقیق است، اونجا هم یک نقد است توی پاسخ. منتها نوع اینها به روال حکمت مواس مشرقیه فخرازی تنظیم شد، اما اونجا که اوج میگیرد دیگه در حکمت متعالی است. یعنی اونجا که میگد اصلا شما خلط کردید و حد وسط تکرار نشده است، اونجا اصلا در حکمت در مواس مشرقیه اینها نیست. به هر تقدیر مقام ثانی این است که شما گفتید وحدت با وجود مسابقه همه است، این چنین نیست. برای اینکه ما یک شکل سالس تشکیل میدیم و از شکل سالس نتیجه میگیم که وحدت غیر از وجود است. و این است که این تو فرمایشات مرحوم بوعلی است، بعد تو حکمت تو مواسم مشرقی فخرازی آمد. اون است که الکثیر به ماه و کثیر موجودون، الکثیر به ماه و کثیر لیس به واحد. این میشه شکل ثانی. پس الکثیر من حیث و کثیر که وجود است و الکثیر من حیث و کثیر که واحد نیست، پس وجود من حیث و وجود واحد نیست. ایشون اول به همون سبک منطقی وارد میشن. فرمان به اینکه در سورا که فرمودید کثیر من حیث و کثیر موجود است، یعنی چه؟ این حیثیت همون حیثیتی است که در بحث ماهیت مطرح است که میگن ماهیت من حیث و لیس لله. اگر به این معنا باشد صغرا باطل است، چون کثیر من حیث و کثیر موجود نیست، وجود نه جنس اوست نه فصل او، اصلا او مفهوم است، جنس و فصل ندارد. بر فرض ماهیت باشد، وجود نه جنس اوست نه فصل. پس این که در صغرای شکل سوم آمده است کثیر من حیث و کثیر موجود است، اگر منظورتون از این حیثیت همون حیثیت است که در بحث ماهیت مطرح است، این صغرا باطل. و اگر منظورتون اون حیثیتی که در بحث ماهیت است مطرح نیست، منظور این است که کثیر متصف به وجود می شود، اگر به این معناست کبرا ممزوع است که گفتید کثیر من حیث و کثیر لیس واحد. نه، همونطوری که کثیر من حیث و کثیر متصف به وجود می شود، کثیر من حیث و کثیر متصف به وحدت هم می شود. این خلاصه پاسخ این نقد. فخر رازی دوباره برمیگردد اشکال میکنند، البته اشکال دیگران رو بازگو میکنند، و اون این است که شما پاسختون مطابق با نقد ما نیست. و برای این که کثیر من حیث و کثیر موجود هست، ولی کثیر من حیث و کثیر واحد نیست، کثرتش به متصف به وحدت است. بیان ذالک این است که ما یک جسم داریم مثلا که اون جسم متصف می شود به کثرت، پس یک موضوعی داریم و یک وصفی، اون موضوع مثلا جسم یا هرچه هست اون متصف می شود به کثرت. بعضی این که این کثرت وصف اون جسم یا موضوع دیگر قرار گرفت، اونگاه خود این کثرت متصف می شود وحدت. میگیم عشرتون واحده، مئتون واحده، الفون واحد، میگیم یک هزار، دو هزار، یا یک صد، یا دو صد، یک ده، یا دو ده. خب پس اونجا که کثرت نشست وحدت جا ندارد. اون شی یعنی اون جسم یا اون موضوع کثیر هست، به کثرت متصف می شود ولی به وحدت متصف نمی شود، ولی خود کثرت به وحدت متصف می شود. بنابراین پس صادق است که ما بگوییم کثیر من حیث و کثیر واحد نی. این نقد پاسخ است. اینجاست که برام سید مترین حرف نهایی رو میزنن و سید نلستر رضوان الله تون تعلیق صفحه قبلی بحث نافعی دارن. میفرمان این بحث نافع محصول همون فرمایشی است که برام سید مترین در پایان بیان جواب بودن. و اون بیان نهایی است که حد وسط تکرار نشده. در این شکل سوم حد وسط تکرار نشده. بیان ذالک این است که شما وقتی کثیر منحیث و کثیر موجود است، این منظورتون کدوم کثرت است؟ این رو مشخص کنید. در کبرای قیاس گفتید که کثیر منحوبه و حساب و کثیر واحد نیست، این کثیر رو باید مشخص کنید. اگر این دوتا کثیر ها یکی بودن حتما این قیاستون باطل است، یا صغرا باطل یا کبرا باطل. اگر این دوتا کثیرا یکی نبودن، دوتا بودن، هم صغرا درست است هم کبرا درست است، منتها به هم ارتباط ندارن چون حد وسط تکرار نشده است. دوتا مقدمه است، حق و گسیخته از هم. بیان ذالک است که شما که در صغرا گفتید کثیر من حیث و کثیر موجود است، این کثیری را میگوید که در مقابل اون وحدت مطلق است. چون ما یه وحدت مطلق داریم که همتای وجود است و وجود مقابل ندارد الا العدم، این وحدت هم مقابل ندارد الا العدم، دیگه کثیر مقابل او نیست. اگر منظورتون در صغرا کثیر به ما و کثیر اون کثرت است که در مقابل وحدت مطلق است، او که موجود نیست، پس صغرا باطل. کبرا درست است، کثیر به ما و کثیر لیسه به واحد، کثیری که در مقابل وحدت هست اون کثیر مطلق، این نه موجود است نه واحد. کبرا درست است ولی صغرا باطل. و اگر منظورتون این است که کثیری که مقابل دارد و مقابل او وحدت است، این کثیری که مقابل دارد و مقابل او وحدت است، کثیر به ما انه کثیر، این موجود است، البته ما میپذیریم چون الموجود اما واحد به ما کثیر. بعد مواظب باشید که چی رو در کبرا نفی میکنید. بگید اون کثیری که به ما هو مقابلون للوحواه وحده، اون کثیر لیس به واحد مقابلن لتلکل کثره، نه لیس به واحد للمقابل للواحد المسابق للوجود. اگر شما در سطح بالا حرف میزنید، اون کثرتی که مقابل با وحدت مطلق است، اون موجود نیست، همون طوری که واحد نیست. اگر چنون که اون کثرتی که زیر مجموعه الواحد المطلق است و زیر مجموعه الموجود المطلق است، اون لیس، اون موجود هست به وجود خاص و وحدت اطلاقیه دارد، منتها وحدت خاصه ندارد، و این وحدت خاصه نداشتن را همه ما میپذیریم، میگویم وحدت و کثرت مقابل همان. وقتی که وحدت و کثرت مقابل هم شدن، ما دایه غیرت، ما نگفتیم که وحدت خاصه با کثرت خاصه مقابل نیستن. ما اون امر هفتم که نتیجه بحث نوبت قبل بود این بود که وحدت مطلقه با وجود مطلق مسابقه همان. این فقط علمه که پایان بحث قبل بود، این بود که وحدت مطلقه با هویت مطلقه با وجود مطلق مسابقه همان. ما با وحدت مطلقه بحث داریم، شما شکل ثالثی تشکیل دادید که این حد وسط تکرار نشده. اگر خواستید بگویید که این کثیر اون واحد مطلق نیست، نه باطل است. اگر خواستید بگویید کثیر اون واحد خاص نیست، اون واحدی که مقابل اوست، این حرفی است همگام جملگی برانه و ما هم خیر از این نگفتیم. خب اگر این چنین شد، دیگه مسئله شکل ثالث بودن او به هر نحوی که باشد ابطال خواهد شد، حد وسط تکرار نشد. عبارت ها در صفحه 88 در بحث نوبت قبل بعد از این وهمون و تنبیهون صفحه 88 سطر سوم این وهمون و تنبیهون دارد که لکانت لها وحدتون اخران لهو. سطر چهارم ان حقیقت الوحده فی واحدیتها، اینم این چنین است. در اینجا این شکون با اون لیس لکه بیان شد، این لعنا در حقیقت میتونه اول پاراگراف باشه، این تحقیقون است که تحقیقون رو به صورت لعنا بیان کردن. در
این فعن رجعت و قلته گویا یک کلمه ناقص است. فعن رجعت و قلته هب این تلک صورت الاتصالیت ادمت لکن الکلام فل مادت الجسمانیه، یعنی چیزی میخواد نه فل جسمانی، یعنی فل مادت الجسمانی. مطلب بعدی آن است که در صفحه 90 سطر سوم و چهارم این که فرمود به زنی ان سلیم الفطره لا یریب و فی ان شی لا یکون فی ذاتهی محل لوحدتی و کثرته، این ناظر به آن است که شما درست عنایت کنید حیولا قابل وحدت و کثرت صورت است، قابل فصل و وصل صورت است، قابل جمع و فرق صورت است، نه قابل فصل و وصل خودش و جمع و فرق خودش یا فصل و وصل خودش باشد. مطلب بعدی که مربوط به مقام ثانی است، اینجا انارتون تعبیر کردن، در حالی که این هم شک و تحقیقون هست البته، منتها اون راجع به اتحاد وحدت و هویت بود، این راجع به اتحاد وحدت و وجود است. همین صفحه 91 لکن لقائلن، این در موقع تنظیم متن باید اول پاراگراف باشه، فیمکن ان یقال هم باید اول پاراگراف. خلاصه این فیمکن ان یقال این است که وحدت و کثرت محدود نسبتش تقابلشون حالا یا عدم ملک هست یا هرچی که هست که یه بحثی جدایی دارد، اما وحدت و کثرت به معنای مطلق وحدتش مقابل تقابلش تقابل سلب و ایجاب است، با هم فرق میکنه. چقدر فرصت هست؟ خیلی خوب. این به تحقیق المقام هم که باید اول پاراگراف باشد در ذیل صفحه 91 میفرمان به این که شما گفتید کثیر من حیث و کثیر موجود است، ایره ما باید بررسی کنیم کثیر من حیث و کثیر موجود است یعنی چه. تحقیق مقام، قبل از این تحقیق المقام دو تا اصلاح عبارتی هست، یکی این که فرمود فیمکن ان یقال، این قبل از فیمکن تعلیقی یک دارد، این تعلیقی یک بعد از این رو کلمه ان یقال بود باشد نه رو کلمه وحدت. یک بعد در همین فیمکن ان یقال الوحده کل وجود الا انها انشتا، که با های جمعی است نه با های حوست، الا انها انشتا. قبل از به تحقیق المقام دارد ازل کثیر المقابل لها نه مقابل له. خب به هر تقدیر فرمود به تحقیق المقام این موضوع الکسره کر رجال الاشر مثلا من حیث و کونهم اشره لیس لهم وجود غیر وجودات الاحاد الا به مجرد اعتبار العقل کما و تحقیق. موضوع به ما انه موضوع وجود جدایی ندارد، که مثلا 10 نفر که اینجا نشسته باشند در حقیقت 11 تا وجود خارجی داشته باشه، این چه نیست، مسئله کلی طبیعی چیز دیگری است واقعا، اما عناوین و ماهیاتی که بر او صادق است اونها امرس اعتباری، عناوین اعتباری جداست. البته این باید بعداً روشن بشود که عدد در خارج واقعا موجود است یا نه. اگر عدد واقعا در خارج موجود است، اگر 10 نفر اینجا نشسته اند غیر از 10 فرد انسانی یه چیز دیگری هم هست به نام 10، عدد 10 وجود دارد، نه اینکه یه شیء جدایی بنو 11 است، ولی یک عرضی به این 10 نفر قائم است، یک کم به منفصلی به اینها قائم است. اون البته با در بحث عدد ثابت بشد. می فهمان تحقیق المقام این موضوع الکسره که رجال الاشره مثلا من حیث کونهم اشره لیسه لهم وجودون غیر وجودات الاحاد الا بمجرد اعتبار العقل کما و تحقیق. چرا؟ برای که لأن کل موجود خارجیه لابد له من وحدت خارجیه. کیفه؟ برای اینکه اگر ما وحدت مسابقه با وجود است، اگر وحدت نباشد در هیچ تقسیمی قابل حصر نیست. شما میگید مقولات 10 تاست، ما میگیم قابل حصر نیست، برای اینکه جوهر به علاوه کم یک مقول است، جوهر به علاوه کیف یک مقول است، کم به علاوه کیف یک مقول است، اینا هیچ کدوم وحدت ندارن، وجود هم ندارن، مقول هم نیستن. اگر وحدت معیار نباشد می شود برای اینها وجود فرض کرد، قهرن برای هر وجودی هم ماهیت است. چون که الحجر الموضوع به جلب الانسان، چون وحدت ندارد وجود ندارد و تی وجود نداشت ماهیت ندارد. کیفه ولو کان الحجر الموضوع به جلب الانسان موجودن فی الخارج، دیگه لا ینزبتو شیء من التعاصیم. اینو به صورت قیاس استثنایی ذکر میکنن. و ولو لم تکن الوحدت الخارجیتو معتبرتن لم ینحصر المقولاتو انتان فی العشر یا فل اربع یا فل خمس یا فل خمس به اشیم، بالاخره یا ده تاست یا چهار تاست یا 25 تاست منحصر است دیگر، برای اینکه مرکب آینه ها یکیست. اون وقت فقط علمه در نتی میرن که انل کسیر من حیصول کسره لا وجود له الا بالاعتبار. پس اینکه شما در صغرای شکل سالس گفتید که کثیر من حیث و کثیر موجود است، نه، من حیث و کثیر وجود ندارد. کثیر از حیثی که جنبه وحدتی عارض شده است وجود پیدا می‌کند. پس اگر کثیر در اصل وجود یافتنش مهمان وحدت است، چگونه مقابل وحدت خواهد بود؟ تا وحدت عارض کثرت نشود او وجود پیدا نمی کند. و چگونه شما می توانید بگویید که یه جا وجود هست به وحدت نیست؟ اصلا تحقق وجود برای کثیر به برکت وحدت است. از شما می خواهید بگید کثیر وجود دارد و وحدت ندارد، بده وحدت در اونجا نیست، چنین نیست. چطور؟ تا وحدت عارض نشد، بله، تا وحدت نیابد وجود پیدا نمی کند. بله، تا اون کثیری که مستشکل گفته چه کثیراتی باشد، مثل انسان، بله بله، اون کثیر من حیث و کثیری که در شورای قیاس آمده، تا وحدت نباشد وجود پیدا نمی کند. یعنی بدون عروج وحدت کثیر موجود است یا با عروض وحدت کثیر موجود است؟ اگر با عروض وحدت کثیر موجود است، چگونه کثرت وجود را به برکت وحدت می‌یابد؟ بعد در این حال می‌گوییم در اونجا وجود هست و وحدت نیست. البته وحدت که حقیقی باشه وجود حقیقی است و مانند، وحدت اعتباری باشه وجود اعتباری است و مانند، چون مشکک دیگه. هر کدام از اینها را با ابلش باید سنجید. اون وحدت مطلق همتای وجود مطلق است، وحدت حقیقی همتای وجود حقیقی است، وحدت اعتباری همتای وجود اعتباری است. ولی در یه جایی که ما برای کثرت وجود قائلیم، حتما مصحح این وجود اعتبار وحدت است. اگر اعتبار وحدت مصحح وجود برای کثرت بود، چگونه می توانید بگوید کثیر من حیث و کثیر موجود است ولی کثیر من حیث و کثیر واحد نیست؟ حالا اگر اعتباری است وحدت و وجود هر دو اعتباری است، اگر حقیقی است هر دو حقیقی است و هم کسا.
کثیر وجود حقیقی داره،
بله، حالا تا چه کثرتی باشد؟ مثلا کثرت انسان که از اعضا و جواره اونها تشکیل شد که از اون به تمام تعبیر کردن وحده تامه دارد، وجود حقیقی دارد. اگه کثرت اعتباری باشد، نظیر اشعه که فعلا اعتباری کردن، اون وجود اعتباری دارد. هر جا وحدت حقیقی بود، وجود حقیقی بود، وحدت هم حقیقی است. هر جا وحدت وجود اعتباری بود، وحدت هم اعتباری است. الحمدلله.